این پرسش گفت.
یکی این که در افغانستان زمینه برای جنگشان فراهم هست، در اینجا اینا بخششان ممکن است که گروه های جنایتکاری باشند که در هر جایی که زمینه برای جنایتشان، برای کارهای گروهی جنایی برشان فراهم باشد، بیاین در اونجا بجنگند. دوم اینکه تعداد زیاد از اینا متاسفانه به وسیله استخبارات منطقه سازماندهی میشن که تا در افغانستان بجنگند.
سازمان ملل در گزارشش شمار مخالفین مسلح را 45 هزار تن در افغانستان برآورد کرده است، اما در مقابل شمار نیروهای اردوی ملی افغان به 173 هزار، پلیس 154 هزار و پلیس محلی 28 هزار نفر از سوی ناتو تخمین شده است. ولی چرا هنوز امنیت در افغانستان با این شمار نیروها تامین نشده است؟ امین الله حبیبی گفت افغانستان به قدر کافی نیرو و تجهیزات دارد، اما مشکل اساسی در حکومت نبود اراده سیاسی برای سرکوب مخالفین مسلح و پیشبرد مدیریت جنگ است. نیروهای افغان در حال حاضر در حدود 20 ولایت بر ضد مخالفین مسلح می جنگند.
دونالد ترامپ یا هیلری کلینتون، کی برای 4 سال آینده به قصر سفید را خواهد یافت؟
دموکرات یا جمهوری خواه؟ سیاست رئیس جمهور آینده ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان چی خواهد بود؟
پوشش لحظه به لحظه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا را از تلویزیون، رادیو، وبسایت و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
فقط 2 روز دیگه به انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا باقی مانده و هیلری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد پیشتاز انتخابات مبارزات خود ادامه میدن. توجه کنین به این گزارش که لیلی محبیب عظیمی پیشکش میکنه.
تعداد اندکی از رای دهندگان مردد باقی ماندند. بنابراین تمرکز هر دو کمپاین حال روی ایجاد انگیزه برای رای دهندگان غیر علاقمند و رای دهی است تا رای دهند.
واقعا آنچه شما میبینید افراد است که هنوز تصمیم نگرفته یا تصمیم گرفتند، ولی شما مطمئن نیستید که رای میدهند یا در مورد کاندید مورد نظر خود تصمیم جری گرفتند.
حزب جمهوری خواه ناحیه آن آراندل در پاسادینای مریلند داوطلبان در حال آمادگی ها برای آوردن رای دهندگان بیشتر است. فیت لاودن هماهنگ کننده ناحیه خریده های حاوی آگهی ها را برای رهبران حوزه انتخاباتی که با خود به مراکز رای ببرند آماده کرده است. او می گوید
معمولا زمانی که مردم به پای صندوق های رای می روند، گاهی اوقات حدود 30% از مردم تصمیم خود را با مقابله شدن با یک فرد مثبت در محل رای گیری که با آنها قول می دهد تغییر می دهند.
روزهایی که اتاقهای بزرگ مملو از تلفن‌ها برای زنگ زدن مردم جهت ترغیبشان به دادن رأی وجود داشت گذشت. حال فیسبوک نقش بزرگتر ایفا می کند. جری کیو با جمهوری خواهان ناحیه مانتگومری می گوید که با تلفن می توان با هزاران نفر از مردم تماس گرفت، اما با فیسبوک کمپاین ها می تواند به میلیون ها تن برسد.
این به ما فرصتی می بخشد تا به مردم خود انرژی بخشیم که رای بدهند و طوری که می بینید کارساز شد، زیرا در رای گیری های مقدماتی در مریلند در روز نخستان 62% بیشتر مردم نسبت به 4 سال قبل رای دادند.
در یک جلسه کمیته حزب دموکرات ویرجینیا در ناحیه آرلینگتون، شرکت کنندگان در حال ثبت نام مردم برای استقبال از رای دهندگان در مراکز رای گیری هستند. دموکرات ها روی کرد متفاوت را در روزهای پایانی انتخابات در نظر گرفتند. تلفن ها و رسانه های اجتماعی مهمند، اما دموکرات ها بدر خانه رای دهندگان در هر ناحیه و شهر تا روز سه‌شنبه که روز انتخابات است برای ثبت نام می روند.
منطقه آرلینگتون نیز در تمام طول روز سه‌شنبه و دنبال کسانی که هنوز پای صندوق های رای نیامدند کار خوبی انجام خواهد داد و در روز تا ساعت 7 شام آنان در خانه های مردم خواهند رفت تا مطمئن شوند که همه بخش از این پروسه باشند.
بر اساس تخمین ها رای گیری زود هنگام امسال نسبت به 4 سال قبل بیشتر بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، تا چند دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان به گردانندگی نسرین محمود عزیزی خواهد باشه. اما پیش از او توجه کنین بخونی گزارش این برنامه. قرار است که بریتانیا در بخش امنیت سایبری خود بیشتر از 2 میلیارد دلار به مصرف برسانه و در این زمینه 1000 افسر استخباراتی اضافی را استخدام کنه. این اقدامات بعد از هشدار اداره های استخباراتی و کشور مبنی بر تکتیک های تهاجمی و جاسوسی سایبری رو به افزایش روسیه روی دست گرفته شده. هنری ریچل خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش داره که تفصیل از او را از رویا زمانی می‌شنویم.
سرمایه گذاری 2.3 میلیارد دلار بریتانیا در بخش سایبری به منظور مقابله با تهدیدات در حال ظهور به امنیت میلیون کشور اتخاذ شده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در جریان این هفته گفت که ممکن زیربناهای کلیدی مانند سیستم کنترل ترافیک هوایی و شبکه‌های برق به گفته او توسط بازیگران خارجی مورد هدف قرار گیرند.
It is our duty to demonstrate that they cannot act with impunity.
او میگوید این وظیفه ماست تا نشان دهیم که آنها نمیتوانند بدون مافیات از مجازات این عمل را انجام دهند. بنابراین ما نه تنها در فضای مجازی از خود دفاع میکنیم، بلکه زمانی که حمله بر ما صورت گرفت پاسخ آن را نیز خواهیم داد. آقای هامون نامی از روسیه نبرد، اما در این روز در روزنامه گاردین رئیس استخبارات داخلی بریتانیا یا MI5 مسکو را به خاطر حملات فزاینده سایبری، جاسوسی، تبلیغات و راه اندازی تبلیغات متهم کرده بود، اتهامی که کرملین آنها را رد کرده است. در همین حال ادوارد کوکس آقای روسی در نشریه در اکنامست می گوید که استخبارات بریتانیا از دیر زمان با این گونه تهدیدات در مقابله بوده است. او می گوید به نظرم MI5 یا اداره استخبارات بریتانیا از مدت‌های طولانی به این سو بر ضد دهشت افغانی در مبارزه بوده است، اما این بار تهدیدات در اولویت قرار گرفته و اندک زمانی را در بر خواهد گرفت تا خود را در مقابل تهدیداتی که از سوی روسیه دیده شده است آماده سازند. اما جان لاف از انستیتوت چاتم هاوس استدلال می کند که این ابزار می تواند دفاعی باشد، اما در این زمان می تواند به مانند عامل بازنده نیز عمل کند. او می گوید چالش برای کشورهای غربی در صورتی که بخواهند روسیه را نشان دهند که آنها می خواهند با آن کشور مقابله کنند این است که تمام وسایل را که آنان به دسترس دارند به روسیه نشان دهند، همچنان نشان دهند که در صورت وخامت اوضاع در اوکراین و سایر مناطق کشورهای غربی می توانند که پاسخ سریع به مسکو دهند. مقدار زیادی از پول روسی از طریق بانک‌های لندن سرازیر می‌شود. لوکاس آگای روسی استدلال می‌کند که این معامله پولی همزمان با این که بریتانیا در دفاع از حملات سایبری قرار دارد باید مهار گردد.
گنج شایگان. نظری به دیوان شرقی از یوهان ولفگانگ فون گویته. گرد آورنده نفیسه حمید عباسی. مرتب برنامه نسرین محمود عزیزی. ادب شرق در اروپای جدید. برای اینکه معلوم شود چه عواملی گویته را به آشنایی به ادب شرق واداشت و در پی این آشنایی دیوان معروف شرقی و غربی را به وجود آورد، بهتر است نخست به این نکته توجه نماییم که اصولاً چگونه اروپای جدید به ادب شرق آشنا شد. از اواسط قرن 18 به بعد، نهضت آشنایی با افکار و عقاید، ادب و فلسفه شرق در اروپای غربی آغاز شد. و پیشگامان این نهضت فلاسفه و متفکرین بودند که از تمدن غرب خسته شده بودند. و بشر اروپای قرن خود را بشر مصنوعی می دانستند که به قول روسو بر اثر دوران ممتد تمدن ساختگی روحاً عوض شده و آن هم اما هنگی باطنی را که بشر در اصل خلقت خود داشته است از دست داده بود. این حس طلب آزادی در فرانسه و آلمان و انگلستان تقریباً در یک موقع بروز کرد. منتها در دو کشور آلمان و فرانسه که در آن هنگام مهد بزرگترین متفکرین و فلاسفه اروپا بودند و دو صورت مختلف پدید آمد. فرانسویان در جستجوی زندگی اروپایی بیشتر متوجه افریقا و امریکا شدند و آلمانی زبانها از طریق سرزمین عثمانی بیشتر به آسیا متمایل گردیدند و بر اثر همین تمایل سفرنامه های سیاحان بزرگ اروپایی که به بسیاری کشورهای دوردست سفر کرده بودند مورد علاقه و استفاده فراوان قرار گرفت و مردم کوشیدند تا از روی یادداشت‌های مارکوپولو و شاردان و غیره شرق افسانه‌ای و مرموز را بهتر بشناسند. ترجمه کتاب هزار و یک شب که در سال 1708 در فرانسه به چاپ رسیده بود در این هنگام چندین بار تجدید چاپ شد و توأم با این زمینه آشنایی تدریجاً داستان‌های کوتاه و رمان‌های مهیج و نمایشنامه‌ها و اشعار و کتاب‌های مختلف درباره شرق انتشار یافت که نامه‌های فارسی مونتسکیو و صادق ولتر در فرانسه و المحظور تک در آلمان از معروف‌ترین آنهاست. بدین ترتیب نه فقط شرق یک منبع الهام نویسندگان و متفکرین غرب شد، بلکه دامنه این نهضت به جایی رسید که نخستین پیشوایان مکتب رمانتیسم که آن روزها تازه به کار پرداخته بودند، شرق را تنها منبع شایسته ادب رمانتیک شمردند. فریدریک اشلگل آلمانی در سال 1800 در اروپای خود ترجمه چندین قطعه از شاهنامه فردوسی را انتشار داد و در مقدمه آنها نوشت که برای آن که سرچشمه واقعی رمانتیزم را بیابیم و از آن سیراب شویم باید به مشرق زمین سفر کنیم. نوالس، شاعر و متفکر معروف آلمان، در قطعه سرود شب در همین زمینه اظهار داشت که خرد و دوراندیشی حکیمانه را تنها در شرق میتوان یافت. و در همین هنگام بود که شلینگ، شاعر و فیلسوف آلمانی نیز این عقیده را که هیاهوی بسیار پدید آورد ابراز کرد. Thank you. گویته می گفت که رمانتیزم باید وطن ایدئال و سرچشمه زنده الهام خود را در مشرق زمین جستجو کند، زیرا در آنجا می توان آن صفا و جامعه بشری بی آلایش و مذهب واقعی را که رمانتیزم مشتاقانه در پی آن است یافت. در همین موقع بود که مستشرق و دانشمند معروف فرانسوی به نام دوساسی که گویته دیوان خود را به دو هدیه کرده بود، فن شرق شناسی را در فرانسه بنیاد نهاد و مطالعات او یکی از منابع اساسی این علم شد که به خصوص گویته از آن استفاده بسیار کرد. در انگلستان ساوسی و بایرن و بسیاری دیگر به تفصیل از شرق سخن گفتند و مخصوصا بایرن چنان از غرب متمدن و سایر کشورهای سرزمینش ابراز تنفر می کرد که زادگاه خیش را ترک گفته و رو به ملل عثمانی و یونان کرد و در همانجا نیز چشم از زندگی فرو بست. نخستین تحقیقات علمی درباره وحدت نژادی اروپاییان آریایی با ملل هند و ایران و جدای این خانواده از نژادهای سامی از همین زمان آغاز شد. آتشان نیست که بر شعله آن خندد شم، آتشان است که بر خرمن پروانه زدن. ما میبینیم که گویته شرق را از چه دیدگاهی می‌بیند و از طریق چه منابع بدان دست می‌یابد و بیش از هر چیز رابطه وی با حافظ چیست؟ از حافظ چی می‌پذیرد و چگونه ره به افکار وی می‌برد و وجوه اشتراک و افتراقشان کدام است؟ آره، مشغولیت ذهنی گویته به شرق از عنفوان جوانی آغاز شد و این بیشتر به خاطر تصویر متمایزی بود که در زمان وی از شرق وجود داشت. آنانی که چون بترو دلاله و اولیاروس از سفر به ایران برگشته بودند، تصاویر رنگارنگ از شرق ترسیم می کردند و گویته آثار آنان را می خواند. عصر خردگرایی دیدگاه‌های غرض‌آلود پیشین را مردود ساخته، سوی زن و دشمنی جای خود را به تمجید و ستایش می‌داد و در این ایام گالان متن هزار و یک شب را به زبان فرانسوی ترجمه نمود که ترجمه‌های نیز از آن به زبان آلمانی در دست بود. گویته نسبت به این کتاب علاقه شدید احساس می‌کرد و به گفته وی بکرات از آن الهام گرفت. این تأثیر در کارهای او چون داستان پریان و لیلا که در 30 سالگی شاعر به رشته تحریر در آمد، تا برخی از صحنه‌های بخش دوم فاوست که نگارشش به دوره 80 سالگی گویته می رسد، چه از نگاه ساختمان و چه از نظر موضوع مشهود است. از نظر ساختمان تمایل به داستان در داستان است که در کتاب استاد ویلیام به خوبی و چشم می خورد. این تأثیر گویته از نگاه مطالب در ایجاد محیط افسانه های شرقی و ایجاد صحنه های پرتجمل و وقایع جادویی در نوشته های چون پاریس، لیلا و افسانه شب جادوگران به خوبی پیداست. در سال 1808 ترجمه لیلا و مجنون جامی توسط هارتمان، ادیب و شرق شناس آلمانی انتشار یافت و سال بعد از آن. از هامر، مترجم معروف اتریشی، قطعی به نام شیرین از منابع مختلف زبان فارسی، من جمله خسرو و شیرین نظامی، ترجمه و انتشار یافت که گویده هر دو را خواند و ستود و بعدها در دیوان خود از آنها استفاده برد.
دیشب درون بزم با گوشه یکی دگر خندید و گفت عشق نخستین من توی عشق نخستین رفتم چو خست نخیر شو بگیرم صدام زل رفتم چو قصد دخش و بگیرم صدام زل افسوس که روی دل بر من در میان افسوس که روی دل بر من در میان جان دادنم بخواد که ره
باید گفت که هامر پرگشتال بعدها به ترجمه دیوان حافظ پرداخت و آن را در سال 1814 انتشار داد. هدف گویته از این سفر خیالی به دنیای شرق و سرزمین‌های دور و نزدیک آن این بود که هر قدر ممکن است اروپای مشوش و آشفته عصر خود و انقلاب‌های پیاپی و تباه‌کن آن را فراموش کند. و آن استراب و نگرانی را که درست شکل بیماری عمومی به خود گرفته بود حتی المقدور از یاد ببرد. چنانچه گویته در همین زمان به یکی از دوستان خود چنین نوشت: شرق در واقع تریاکی است که من در این دوران پرجنجال برای تخدیر روح خیش به کار می برم. و سالها بعد در کتاب خاطراتش در همین مورد چنین اظهار داشت: می خواهم بر قیمت است از دنیای واقعی که برایم نامطبوست و جسم روحم را شکنجه می داد بگریزم و به دنیای افسانه‌ای پناه ببرم که کمال مطلوب من بود و در آن می توانستم تا حدی که یارا و قدرت دارم از زیبایی و آرامش محیط بهره‌مند شوم و لذت ببرم. و با همین طرز فکر بود که گویته مجموعه ای از کتاب های مربوط به مشرق زمین را فراهم آورد و همه آنها را به دقت خواند و از مطالبی که بدین ترتیب آموخت و اطلاعات وسیعی که مربوط به آیین زردشتی و کیش ایرانیان کهن بود به شدت علاقمند شد. چنانچه بعدها بخش از دیوان شرقی کتاب خود را به نام پارسی نامه و قسمت مهم از شرح و حواشی این دیوان را به تحلیل این آیین اختصاص داد. در جریان چنین نهضت و تحول فکری بود که گویته به شرق و افکار و عقاید و مخصوصاً فلسفه و ادب شرق آشنا شد. باید گفت نخستین آشنایی گویته با مشرق زمین از راه تورات و قرآن کریم صورت گرفت. چون تورات جزء کتاب‌های درسی گویته بود که وی در خانه و مدرسه آن را شناخت و قرآن را از روی ترجمه خواند که مگرلین آن را در فرانکفورت به زبان آلمانی انتشار داده بود و بسیاری از قطعات دیوان از قبیل اصحاب کهف، حوری و شاعر، خدای ابراهیم و محمد و غیره بر اساس همین اطلاعات سروده شده که گویته از خواندن قرآن به دست آورده است. بعدها گویته طرح نگارش درامی را به نام محمد نیز ریخت. مرحله آشنایی بعدی گویته با شرق مطالعه ترجمه آلمانی سفرنامه داپر پزشک هالندی بود که در قرن 17 به هند سفر کرد و از روی این کتاب بود که گویته با اینهای باستانی هند آشنا شد. گویته از ادبیات هند رو سوی ادبیات عرب کرد و به راهنمایی هردر یکی از طرفداران برجسته ادب و فلسفه شرق که بسیاری از آثار ادبی مشرق زمین را به آلمانی ترجمه کرده بود و آثار ادبی بزرگ زمان جاهلیت عرب یعنی الملقات آشنا شد.
خمار بودم سرگرم دو چشم یار بودم شب با خدا خمار بودم سرگرم دو چشم یار بودم من گل پرستم بی بادم هستم افتاده یک دل این شب زدنستم من گل پرستم بی بادم هستم افتاده یک دل این شب زدنستم چوب چوب بکویت از لای مویت دیدم زی شوخی ماتا برویت چوب چوب بکویت از لاهوی مویت دیدم زی شوخی ما تا برویت به من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی دیشب که به من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم تو نشب بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل کشودم با ناز و عشوه آدر بری من قربان راهت چشم تری من با ناز و عشوه آدر بری من قربان راهت چشم تری من بازد بی طرز گلاب بستان است پیران سرخی نیم بازد بی طرز گلاب بستان است چشم تو نرگس زلف تو سنبل لبهای سرخت نازک ترنس گل چشم تو نرگس زلف تو سنبل لبهای سرخت نازک ترنس گل من عشوه کردم تو نازو کردی بستم گریبان تو بازو کردی من عشوه کردم تو نازو کردی با بستم گریبان تو بازو کردی.
گویته در شرح و حواشی دیوان به تفصیل از ملاقات نام برده و ترجمه قسمت مختصری از آنها را نیز به عنوان نمونه آورده است. آشنایی گویته با زبان و ادب فارسی از سال 1792 آغاز شد و در این زمان وی 43 سال داشت و در سراسر آلمان و اروپا مشهور بود. نخستین کتابی که او را با ادب ایران آشنا کرد گلستان سعدی بود که توسط هردر ترجمه شده و انتشار یافته بود. ولی باید گفت که گلستان سعدی در گویته اثر عمیق نبخشید و وی آن را فقط به عنوان نمونه از ادب و حکمت شرق خواند و پسندید و بعدها در دیوان خیش از بسیاری قطعات آن الهام گرفت. کسی که با شعر فارسی و یا عرفان اسلامی مانوس باشد، تقابل میان عشق و عقل و تحقیر عقل را به هنگام سخن از عشق زمینی و آسمانی به خوبی میشناسد. سنت این است که تجربه و خیال پردازی در هم میآمیزند. افلاطون در رساله فائده رؤوس عشق را جنون الهی مینامد. پاولوس در نامه هایش به هنگام مدح عشق در همین ورطه پا می نهد. در شعر پارسی نیز از همان گام نخست جنون عشق هویداست و مجنون سمبول از این مقال است و جایگاه والای در تمام اشعار غنایی عصر اسلام دارد. عرفان اسلامی خود کامجویی دنیوی را پذیرفته و جنون عشق را می شناسد. چنانچه مولانا در این باره می گوید: دور بادا عاقلان از عاشقان، دور بادا عاقلان از عاشقان، دور بادا بوی گلخن از صبا. مولانا در جای دیگری علاج عشق را دیوانگی می‌بیند. چاره کو بهتر از دیوانگی، بکسلت صد لنگر از دیوانگی. ای بسا کافر شده از عقل خیش، هیچ دیدی کافر از دیوانگی؟
دست از طلب ندارم تا کام من برایم، تا کام من برایم. یا جان رسد و جانم، یا جان زیتن برایم، یا جان زیتن برایم. Magare sarga ma paga ma pa, بکشای و تربتم را
بعد از وفات بنگر یک شاید دار بتم را بعد از وفات بنگر کز آتش درونم دود از کفن براید دست کفن براید دست لب ندارم تا کام من براید تا کام من براید یا جان رسد به جانا یا جان زفن براید جان زدن برای
بیات از حافظ به پایان می رسانیم که اندیشه و افکار گویت را به خود جلب نموده بود. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد گوهری که صدف کون و مکان بیرون است طلب از گمشدگان لب دریا می کرد مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش کو به تأیید نظر حل معما می کرد دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست وندران آینه صد گونه تماشا می کرد گفتم این جام جهانبین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا می کرد بدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدا را می گفت. این همه شعبده خیش که می کرد اینجا، سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. فیض روح القدس ارباد مدد فرماید، فیض روح القدس ارباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. گفتمش سلسله زلف بوتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله از دل شیدا می کرد. شاعر در جای دیگری می فرماید که بیا بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه قواها به مهر او شاد است. نصیحتی کنمد یادگیر و در عمل آر، که این حدیث ز پیر طریقتم یاد است. مجو درستی عهد از جهان ساز نهاد، مجو درستی عهد از جهان ساز نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز صدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تراز کنگره عرش می زنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چی افتاده است. غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، غم جهان مخور و پند من مبر از یاد، که این لطیفه نغزم ز ره رو یاد است. شب شما